بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سال جدید تحصیلی رو انشاءالله از امروز در خدمت دوستانمون شروع میکنیم. پنجمین یا ششمین سالی است که مباحث اصول رو در خدمت دوستانمون داریم. شاید بی مناسبت نباشه که روز اول مقداری در رابطه با امام جواد و فضایی که در جامعه اسلامی در روزهای حیات اون بزرگوار بوده صحبت کنیم. ام یک تیمن و تبرکی باشه از ائمه مطهر علیهم السلام که انشاءالله سالمون رو به برکت نام اون بزرگواران سال خوبی انشاءالله پیش ببریم. یک سوالی همیشه مطرح بوده و اون شرائی پذیرش ولایت عهدی از ناحیه امام رضا است. این رو جلوتر که بیایید ببینید، مثلا خود امام جواد هم با عمر فضل که دختر مأمون بوده ازدواج میکنه، که از حضرت هم بزرگتر بوده. طبق اون چیزی که تواریخ گفتند، ام حبیبه و ام فضل که هر دو خواهر بودند، یکیشون رو مأمون به ازدواج امام رضا در میاره، دومی رو به ازدواج امام جواد. حضرت سفری که داشتن به طوس برای دیدن پدر بزرگوارشون امام رضا، اون ازدواج اونجا شکل گرفته. البته بعدها با فاصله چند سالی زن رو به مدینه فرستادن. خب این سوال مهم نیست که بعد از این نقار سنگین که بین عباسی ها و علوی ها از بنی هاشم بوده، چون میدونید بعد بنی امیه حکومت به بنی هاشم رسیده، ولی نه به شاخه علوی بنی هاشم به زراری پیامبرند، بلکه به شاخه عباسی بنی هاشم. عباسی ها هم خودشون بنی هاشم هست، ولی به شاخه دیگری از بنی هاشم. نقارهای سنگینی هم هست، حداقل اگر در دوره امام صادق و امام باقر این ظاهری نبوده، در دوره امام کاظم به علن رسیده. هارون حضرت کاظم رو زندانی کرده برای یه دوره طولانی و زندان حضرت هم البته یه مقطعش حصر خانگیست در خانه یکی از وزرای بنی العباسه که اونجا به ظاهر مورد احترام بودن. یه دوره نهاییش بسیار زندان سختی است، سندی ابن شاهک، و زندان سختی که آخر هم به شهادت حضرت منتهی میشه، اون هم به یک نوعی سخت و تلخ به تشییع جنازه و قصه هاش که هم شنیدید و روزه هاشو خوندید، پاکتش هم گرفتید. این سوال هست که چطور امام رضا به این راحتی از خون پدرش میگذره و وارد دستگاه حکومتی میشه. بریم تو اون زمان، خودمون رو منتقل کنیم. از نگاه شیعه ها مسئله ساده ای نیست، کمان که شیعیان اسماعیلی حتی سوء قصد به حضرت کردن، قصد کشتن حضرت رو داشتن، امام رضا رو ترور کردن اگرچه موفق نشده. چرا چه مصلحتی وجود داره که حضرت میپذیرند ولیعهد مأمونی بشن که مثلا 20 سال 30 سال هم از حضرت جوانتر بوده؟ یه سوال خیلی مهم نیست. در حالی که در ابتدای دوره حکومت عباسی ها که عمدتاً مال آخر دوره امام باقر و تمام دوره امام صادقه، روابط بنی العباس و بنی علی زراری امیرالمومنین آمیخته به یه احترامه، به ظاهر به هم کاری نداره. در دوره امام کاظم این روابط بسیار تلخ و خونین میشه. یهو امام رضا برمیگردن و این تمام این خونهای ریخته شده شهدای علوی رو بهش توجهی نمی کنند و با بنی العباس صلح با مأمون صلح. البته ممکنه ظاهرش رو که نگاه بکنیم بالاخره خود بنی عباس هم با هم دعواشون شده، یعنی مأمون اومده امین رو کشته، اون شاخه بغدادی خشن بنی عباس رو از بین برده. اینجور هم نیست که مأمون نماینده اون حکومت سابق باشه، مأمون یک نوع شورشی درون بنی عباسه. این یه جوابه، بگیم امام رضا بالاخره گفته خب ما که با مأمون دعوا نداشتیم، ما با هارون دعوا داشتیم، هارون هم تجلیش در امینه، امینم که خود مأمون زده کشته، پس دشمن دشمن دوسته، ما با مأمون رفیق. ظاهرش میتونه این جواب رو داد ولی توفیری نمی کرده. این از امام رضا پذیرفته نیست یه همچین جوابی. به این که اگر حضرت میخوایم جواب بدن بگیم خب مسئله سر حطام دنیا بوده. بعد خود امام جواد به ظاهر رابطه بدی با حکومت مأمون و متوکل و واثق نداره، حتی به ظاهر واثق بر جنازه حضرت نماز خونده. البته اون وقت خلیفه نبوده ولی بعداً خلیفه شده، یعنی در حقیقت ولیعهد بوده. البته ظاهری و الا طبق عقاید ما بالاخره باید خود امام هادی خونده باشه، ولی اونی که تو مرعا و منظر عموم بوده واثق عباسی نماز خونده. من یه احتمالی رو مطرح میکنم، این احتمال رو روش فکر کنید. شاید علت این نزدیکی امام رضا به دستگاه مأمون و بعد روابطی که ائمه ابن الرضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری با حکومت بنی العباس برقرار میکنند که یک روابط ستیز جویانه نیست، روابطی است توأم با احترام متقابل، البته پشت پرده هر دو طرف هم میدونستن که با هم خوب نیستن ولی ظاهر رو رعایت میکردن. خون ائمه ریخته میشده ولی در ظاهر نبوده. نوع دعوا مثل دوره امام کاظم و سید الشهدا نبوده، مثل دوره امام باقر و امام صادق. حتی در دوره امام جواد یکی از وکلای حضرت در قوم و در ری شورش میکنه، حکومت وقت میره، اون وکیل رو میگیره میکشه، یکی دیگه شون فرار میکنه، دوباره بر میگرده شکست میده لشکر رو. جنگ بوده ولی خود ائمه به خصوص امام جواد، امام هادی مورد تعرض مستقیم نبودن، نه حبسی، نه مثل امام کاظم زندان. محدودیت هایی هم که برای امام عسکری مطرحه اون محدودیتی نیست که ظاهری باشه، یک نوع محدودیتی است که توأمه با احترامه، ولی تو تمام اعیاد بالادست همه میشسته حضرت. در حقیقت اولین جایگاهی که در اعیاد وجود داشته جایگاهی بوده متعلق به امام عسکری که در موارد تاریخ داریم. شاید علتش زمین سازی غیبت، نگاه بکنیم غیبت یه امر ساده‌ای نیست، برای ما امروز امر ساده است. ما امروز توجه بکنیم میگیم خب حضرت غیبت کرده، چند سال؟ 1000 سال. اما برای کسانی که عادت کرده بودند ائمه رو از نزدیک ببینند، هر روز حضرت رو میدیدند، ارتباط داشتند، مراوده داشتند، این که امام غایب بشه، اونم نه 5 سال و 10 سال بشه 30 سال و 40 سال و 70 سال و 100 سال، این امر غیرعادی. اگر زمینش در جامعه شیعه موجود نبوده این به راحتی میتونسته به معنای عدم الامامه تلقی بشه، بگن آقا امامتی در کار نیست، کنار بذاریم. برای اینکه مسئله رو خوب تصور کنید باید خودتون رو ببرید در اون روزگار، بگید تا دیروز امام عسکری بوده، حالا از فردا گفتن امام کسی است که غایبه. خب کجاست؟ نیست. ارتباط باش وجود نداره. چند سال غایبه؟ یه دوره طولانی. این اگر در اذهان عادی شیعیان یهو اتفاق می افتاده بدون هیچ زمینه، بدون هیچ بستر مناسب، به شدت جامعه شیعه دچار مشکل می شده. خب باید چه کار میکردن؟ برای این مسئله باید زمینه جامعه شیعی آماده میشد. یکی از مهمترین آمادگی ها وجود یه شبکه تبلیغی بود. یه شبکه از وکلا که در تمام سرزمین‌های اسلامی اینها موجود باشن. این شبکه رو امام کاظم ایجاد میکنه، ولی به شدت این شبکه زیر فشار بنی عباس قرار میگیره. این احترام ظاهری که به ائمه متأخر اثنا عشر وارد میشه، این احترام ظاهری زمینه شکلگیری و قوام این شبکه رو بسیار قوی می‌کنه. این نکته اول. یه کار دومی ائمه شکل دادن از امام هادی به بعد، و اون تمام نامنگاری ها رو به قلم و امضا و خط یک نفر به نام عثمان ابن سعید انجام دادن. از دوره امام هادی به بعد نامنگاری هایی که با دستگاه ائمه می شده قلمش و امضایش مال عثمان ابن سعیده. هم امام هادی هم امام عسکری یه دوره طولانی. وارد دوره غیبت که شدن، این عثمان ابن سعید خیلی نقش مهمی داره. یه مقداری ما از نقش عثمان ابن سعید در تاریخ غافلیم که چه کار بزرگی کرده. کل شبکه وکالت نسبت به عثمان ابن سعید هم احترام کامل داشته، هم اعتماد کامل داشته و هم زیر نفوذ او بوده. این گونه نبوده که بتونه از روش عثمان ابن سعید تخلف کنه. اون چیزی که تحت عنوان واقفه بعد از امام کاظم اتفاق میفته که یه عده پولا رو نمیدن، یه عده میارن، یه عده میبرن، بسیار کمرنگ بعدها اتفاق میفته، تقریبا اتفاق نمیفته، به خاطر وجود سرشبکهی بسیار قوی مثل عثمان ابن سعید، اولین نواب اربعه. و دومیش که محمد ابن عثمان پسر عثمان ابن سعید، دوره طولانی تقریبا 50 ساله ای رو این دوتا بعد از دوره غیبت طی کرده. این دوره طولانی یک زمین سازی بسیار قوی رو انجام داده برای اینکه شیعیان اعتماد کنند و اون چیزی که تحت عنوان غیبت مطرح شد. این نکته بسیار مهم است. لذا من میگم شاید این که امام رضا میپذیرد وارد دستگاه مأمون بشه، ولایت عهدی قبول کنه، ائمه بعد نسبت به این مسئله هیچ نوع نحوه دیگری از عمل کرد رو ندارن، علی رغم سختی ها، دشمنی ها، آسیب ها، شهادت هایی تو میبینن، باز این احترام ظاهری رو میذارن حفظ بشه. اون نوع نقاری که در آغاز این سالها بین بنی علی و بنی عباس مطرح، در اواخر از بین میره، زمین سازی روحی و فضاسازی مناسب برای جامعه اسلامی برای ورود به عصر غیبت. یه دوره‌ای لازم بوده که جامعه شیعه این آمادگی روحی رو برای ورود داشته باشه. به همین جهت هم هست شاید ازدواج حضرت با ام فضل که نهایتاً هم البته در رابطه با شهادت امام جواد نقل‌های غیر از آنچه که در رابطه با ام فضل هست هم وجود داره، که البته کلینی مفید مواردی هم به نوع دیگری هم مسئله رو بیان کردند. ولی اگر هم مسمومیت باشه در رابطه با ام فضل، که البته میگن حسادت زنانه بوده و بچه دار نمیشده و مواردی از این دست، در رابطه با برخی دیگه هم هست، به ابن عبید و عاد و یا مثلا موارد دیگه، برخی وزرای دیگه هم نسبت دادن. ابن عبید و عاد هم خیلی در اون مقطع یک قاضی در حقیقت وزیر معتزلی بسیار قوی است در دستگاه مأمون و بعد در دستگاه متوکل و واثق و بقیه، هم خودش هم بعدش پسرش. این نحوه ارتباط، این که حضرت میپذیرند ارتباطات امام هادی بعد امام عسکری، این نحوه شاید برای این بوده که اون شبکه شیعی، شبکه امامیه دستخوش ضربات و حکومتی نشه تا بتونه در دوره غیبت نقش خودش رو بازی کنه، که حالا یکی از مواردش هم همین حیات ما در این دوره و انتفاعی است که از او میبریم. در هر صورت سال روز شهادت امام جواد رو که روز گذشته یا دیروز بود یا پریروز به مناسبتی، انشاءالله که بر همه و همگان تسلیت باد و انشاءالله بتونیم پیروان خوبی برای ائمه اطهار باش. بحثمون در امسال از یه بحثی شروع میشه، روی صلواتی بفرستید. و اون این که ما بعد از اینکه وارد مباحث امر شدیم، بحث ماده امر رو با هم مرور کردیم، بعد وارد بحث صیغه امر شد. ضمن مباحث صیغه امر، اموری رو مرحوم آقای آخوند توضیح دادن. مبحث ششم از مباحثی که مرحوم آقای آخوند بهش اشاره میکنن، بحث اقتضای اطلاق. ما در تقسیمات واجب و تقسیمات اوامر خوندیم که امر یا نفسی است یا غیری، یا کفایی است یا عینی، یا تعیینی است یا تخییری. حالا اگر یه امری به ما رسید، هیچ قرینه‌ای در اون نبود، این نفسیه یا غیری؟ یک. دو، عینیه یا کفایی؟ سه، تعیینیه یا تخییری؟ مرحوم آقای آخوند میگن آقا مقتضای اطلاق صیغه، وقتی صیغه امر همینجوریست، قرینه ای باهاش نیست، مقتضای اطلاقش اینه که بگیم این امر یک نفسیست، دو عینیست، سه تعیینیست. چرا؟ به خاطر اینکه آنچه مقابل این شقوق هست محتاج قرینه است. پس مقتضای حکمت که همون اطلاق باشه اینه که بگیم امر تعیینی عینی نفسی. چرا؟ به خاطر اینکه غیری بودن یعنی چی؟ یعنی این شی واجب اگه چیز دیگری واجب بود. شارع من گفت وجب علیک، یا به من گفت برو، من نمیدونم آیا برم چه چیز دیگری واجب باشد چه نباشد. اصل اینه، اطلاق اینه، میگه چه چیزی واجب بود چه چیزی واجب نبود باید بری. این معنی نفسیه. شارع به من میگه برو، من نمیدانم چه کس دیگری این کار را بکند باید برم، چه کس دیگری این کار را نکندم باید برم. پس نمیدونم آیا کفایی است یا نه. اطلاق میگه نمیدونی کس دیگه ای انجام داد یا نداد، یا چه کس دیگه ای انجام داد و چه کس دیگری انجام نداد باید انجام بدی. این معنای عینی بودن. شارع میگه برو، نمیدونم حتی در فرضی که فلان کار رو انجام دادم هم باید برم یا نه، چه کار دیگری رو انجام بدهم چه ندهم. یعنی نمیدونم تخییریه یا نه. اطلاق میگه چه کار دیگری رو انجام دادی و چه کار دیگری رو انجام ندادی باید بری. پس اصل اقتضای اطلاق چیه؟ تعیینی بودنه. نه نه، اطلاق مقامی نیست، اطلاق لفظیه. دیگه دیگه در مقام بیان که مال همه اطلاقات لفظی است. اما آن از 3-4 ماه تعطیلی نه خیلی درست هم تعطیلی. مقام بیان. اطلاق مقامی اون نیست که لفظ کشش نداشته باشه، ولی در مقام بیان بودنش که جزء واجبات و مقدمات حکمته. مقدمات حکمت اینه مولا در مقام بیان تمام مراد خودش بود، یک قرینه ای را نیاورد، دو میتوانست بیاورد. آقای آخون چیزی اضافه کرده بود قدر متیقنه در مقام تخاطب بود یا نبود که بعضی قبول نداشتن، بس میگیم در مقام بیان تمام مراد بود، همونم گفت همین هم قرینه ای هم نیاورد. حالا در بحث ما هم همینه، میگیم در مقام بیان تمام مرادش به من گفت برو، من نمیدونم اگر دیگری هم رفت باز باید برم یا نه، میگم نگفت، پس تحریری، پس کفایی نیست. نمیدونم اگه کار دیگه ای هم واجب بود بازم باید برم یا نه، اگه کار دیگه ای هم واجب نبود برم یا نه، پس معلوم میشه نفسی. نمیدونم اگه کار دیگه ای رو انجام دادم هم باید برم یا نباید برم، نگفت، پس معلوم میشه عینی است، تعیینی است، تأخیری نیست. پس مقتضای اطلاق عینی تعیینی نفسی است. عبارت آقای آخوند رو ببینیم تا بعد ببینیم باید چه کار رو کن. المبعث و سادس قضیت و اطلاق قضیه مقتضا. مقتضای اطلاق صیغه اینه که وجود نفسی تعینی عینی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه کل واحد مما یقابلها، هرچی مقابل اینه، مقابلش چیه؟ مقابل نفسی غیری، مقابل تعینی تخییری، مقابل عینی کفایی، هرچه در مقابلشه فیه تقیید الوجود، یه قیدی بداره و تضییق و دائره الوجود، دائره وجود رو ضیق کرده. فاذا کان فی مقام البیان، وقتی متکلم یا شارع در مقام بیانه و نصب قرینه علیه نکرده، یعنی بر بیان خودش یا بر اون تغییر علیه تغییر بزنیم، نصب قرینه ای بر تغییر نکرده، فل حکمت و تقتضی کونه او مطلقا، معلوم میشه که این باید مطلق باشه، فل حکمت و تقتضی کونه او مطلقا، وجب هناک شیء آخر ام لا. این یعنی وجب هناک شیء آخر میشه چی؟ غیری. عطاب شیء آخر اولا. عطاب شیء آخر یعنی تخییری. عطاب بهی آخر و کس دیگه انجام داد کفایی املا. کما و واضح لا یخفا. خب بله، به خاطر اینکه میگه که شما واجبه برات اینو انجام بدی اگه اون کارو نکردی. اگر اطعام تسعین هم مسکین نکردی، تسعین نیست ستینه، اگر اطعام ستین مسکین نکردی باید مثلا فرض کن عتق رقبه کنی. عتق رقبه فی حد نفسه به صورت علل اطلاق واجب نیست. برای اینکه این مطلب معلوم بشه ما لازمه یه مقداری به این تقسیمات واجب بپردازیم. بسیار هم بحث شیری نیست که اساساً واجبات تقسیماتشون به چه معنی. لذا وارد میشی تقسیم واجب به نفسی و غیری، بعد باید کفایی و عینی، بعد تعیین تخییریشو بررسی کن. اساساً اینا یعنی چی؟ چون آقای آخوند یه جوری تعریف کرد که کأن واجب نفسی اطلاق، واجب غیری تغییره. مطلب خودش هم حل کرد. حالا واقعا رابطه این دوتا رابطه مطلق و مقیده یا نه؟ رابطه اینا رابطه مطلق و مقید نیست، رابطه قسیمین اطلاق وجوب دو قسم داره، همونطور که او قید داره یکی هم قید داره. آقای آخون نوعی که تبیین کرد رابطه اینا رو رابطه مطلق مقید گرفت. برای توضیح قضیه بریم وارد مبحث شیم، ببینیم مرحوم آقای شیخ انصاری بحثا از شیخ بگیریم. مرحوم آقای شیخ یه بحث مفصلی داره، بسیارم بحث خوبی است. ایشون میگن که آقا انگیزه آدم ها چرا الان میگیم آدم؟ داریم بالا هر آمری ولو شارع انگیزه آمر از امر کردن مختلف. به سبب انگیزه های مختلفه که تقسیم میشه واجب به نفسی و غیری. انگیزه ها مختلفه. گاهی اوقات این مطلوب من، یعنی اونی که بهش امر کردن، این خودش مطلوبه، هیچ غایتی، نتیجه‌ای، هدفی، مایترتب و علیهی وجود نداره. گفتم میدونید این چیه؟ این فقط قربه الله، فقط معرفت الله. غیر معرفت الله و تقرب الله و توحید، ما بقی همه اشیا اگه واجب شدن به یه خاطری واجب شدن. ما در یه کتابایی هم داریم مقاصد و شریعه که اساساً به چرا؟ به چه دلیل؟ اگه مثلا بهت گفتن نماز بخون، چرا گفتن نماز بخون؟ اگه گفتن دو رکعته، چرا دو رکعته؟ اگه مثلا بهت میگن روزه بگیر، به خاطر اینه که چه کشی قرب الله پیدا کنی، حداقلش. میگه نماز بخون چون باید معراج مؤمن پیدا کنی. ولی میگه قربه الله پیدا کن، چرا؟ خودش یه حد نفس مطلوبه. پس اونی که اولا و به ذات مطلوبه به خاطر چیز دیگری نیست، یه چیزه. مطلوب ذاتی ما یک چیزه و بس، و به تعبیر مرحوم شیخ اونم چیه؟ معرفت خدا و تقرب الله. غیر او همه به خاطر چیز دیگه ای واجب میشن. پس مطلق واجباتی که ما داریم غیر این دوتا، همشون به خاطر چیز دیگریه. عبارت شو ببینیم یه تیکه رو. ببینیم مرحوم شیخ میفرماین ینقسم الواجب به اعتبار اختلاف دوائد طلب علا وچن خاص. واجب کما ستعرف با اون بچه خاص رو میگیم، میگه همین الان توضیح میدیم. دوائی طلب، انگیزه هایی که من به خاطر اونها از شما چیزی میخوام، این انگیزه ها باعث میشه که واجب به غیری و نفسی تقسیم بشه. تحقیق القول فی تحدیده ما موقوف علی تمهیده. یه مقدمه باید مقدمه شیه و هوه ان متعلق طلب قد یکون امرا مطلوبا فی ذاته علا وجه یکفی فی تعلق طلب تصوره. همینقدر که من بخوام اینو بخوام، فقط و فقط تصور این مطلوب کافیست. من غیر حاجت الی غایت خارجه، اصلا یه غایتی مد نظر نیست، من یه هدفی انگیزهی ندارم، خودش یه حد نفسه مهمه. تنظیر کنیم تو پرانتز، امیرالمومنین گفتش که عبد تو که، چرا؟ چون وجد تو که اهلن للعبادت، تو رو اهل عبادت یافتن. اما مابقی آدم ها که عبادت میکنن به خاطر چیزی عبادت میکنن. حالا به نوعیان مثال از وقت صرفا من باب این بود که به ذهنها بیا، یه سری چیزا هستن اگه خدا گفته انجام بده خودش مهمه، مابقی خودش مهمی برای چیز دیگه ای. فلابد ان یکون ذلک، این مطلب غایت القایاته. فاذا هو دائی الی کل شیء، و هول مدعو به نفسه، این اون دعوت کننده اصلی است. پس هر کاری میکنی به خاطر اینه. چیه؟ معرفت الله، تقرب الیه. خب تقرب به چیه؟ به ارتکاب مایرزی، هر چی راضیش میکنه، به ارتکاب ال اجتناب اما یسخطو، هر چیزی که او رو ناراحت میکنه. فانه تقرب الالله و معرفت خدا باعث انگیزه اصلی، بعثت کننده، برانگیزاننده است به فعل طاعات، انجام دادن طاعات. اوست که دعوت میکنه به ترک مناهی و سیئات. خب لازمش چیه؟ لازمه اینه که ان یکون المطلوب، لازمه این حرف اینه، مطلوب فی الامر حصول او فی نفسه، این مورد ما خودش در من موضوعیت داره. لا حصوله لعجل ما یترتب علیه. اگه میگم تقرب الالله به جوی، خود این موضوعیت داره، نه اینکه تقرب به جوی تا چی بشود، در حالی که بقیه عبادات اینجور نیست. میگم نماز بخون تا آدم شی، روزه بگیر تا تقرب پیدا کنی، حج برو تا قرب الالله پیدا، همش به خاطر چیز دیگری. پس تقسیم اول، یک تقسیم اولمون اگه بخوایم بگیم اینه، مطلوب فی حد نفسه، این غایت غایاته. و آقای شیخ انصاری میگه دو تا چیزم بیشتر تو عالم اینجوری نیست، یکی شناخت خدا، دو تقرب به خدا، ما بقی همه هر چه هست کند به خاطر اینا. پس اگه بخوایم بگیم ایها الناس مطلوب فی حد ذاته، مطلوب نفسی درجه یک، شهروند درجه شهروند رو میگن، اینم مطلوب نفسی درجه یک کدومه؟ اینه. ما بقی تماما اون مطلوب هایی هستن که فایده ای درشون مترتبه. پس بزا وقت یکون شق دوم، امرن که یترتب علی فایده، اما این فایده خارج از حقیقت خودشه. نماز حقیقتش دلاراست شدنه، فایدهش معراج مؤمنه، اون معراج مؤمن با حقیقت صلات دوتاست، نتیجه شه. این شاخه اول. حالا ایشون میگه مثال تو مثال مناقشه نکن، حالا باشه. اما میگید یعنی شناخت خدا و تقرب، ممکنه مثلا بگیم زاویه نگاه، اون میگه در کلام شناختی هن، در فقه تقربی، ممکنه، حرف بدی نیست. حالا حداقل شیخ اینجا تقسیم بندی نکرده. این مطلوبی که فایده برش مترتبه، مرحوم آقای شیخ میگن خودش دو قسمه که انشالله فردا.